بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قوم، استاد موسوی، جلسه 97، 22 فروردین 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. اللهم عجل بریک الفرج و جعلنا خیر عوانی و انصاله المستشهدین بین یده. خب ما قرار شد این جلسه دیگه بریم سراغ ماده هم بحث مشتق و از این باب وارد شدیم که اساسا بدونیم پدیده به اسم فعل رو بیشتر میخواستیم شناسایی بکنیم. حواسه هست که مثلا ما فعل بود دوستان، مشتقات اسمی پیچیدگی خودشو داره، قبول دارم، ولی عمدتا اون پیچیدگی برمیگرده به نوع مناسبت با ماده. یعنی ماده است که اون مثلا نقش ویژه‌ای داره، هیئت خیلی هیئت تعیین کننده نیست توی اون ابهاماتی که ما داریم من قضا عنهم مبدا و اینها. اون مسئله متلبس و من قضا عنهم مبدا عمدتا همون یه خطی بود که جلسه قبل خوندیم. یعنی بعضیا فن حرفه از اصلا کلا مراد فنه، مراد حرفه است، مراد فعله نیست. فعل پس چی شد؟ فعل شد یک، اولا فعل یک معنای واحد داره، یک پارچه داره، یک معنای مرکب نیست. یعنی با این که ماده یک معنا داره، واقعا هیئت یک معنا داره، ولی وقتی ترکیب حاصل میشه، این ترکیب ترکیب حقیقیه دیگه، یعنی یک حقیقت واحده درست میشه.
خاصیت معنای
خاصیت
اون لفظ
فعلی اینه، لفظ که میشه یک لفظ، لفظ که توی یک لفظ میاد. اصلا کلا معنا بدون ماده دیده نمیشه، ماده بدون صورت نمیشه دیده بشه، صورت هم بدون ماده نمیتونه دیده بشه. اصلا کلا ویژگی ظهور فقط امکان پذیره با ماده همراه با صورت و صورت همراه با ماده. نه صورت مجرد شما توی عالم ظاهر داری و واقع داری، نه ماده مجرده از صورت. این اول مثلا، ولی وقتی که ترکیب حاصل میشه، میشه یک حقیقت واحده ای که حدث دارای یک ربط زمانی فاعلی و عرض نظرتون، یک ربط به حدث، یک ربط به زمان، یک ربط به فاعل، یک ربط به بقیه ملحقات مثل مفعول و حال و غیره و غیره. خب حالا بیاییم این بحث رو بزنیم تمام، بزنیم کنار. حالا دیگه عملا دیگه وارد بحث‌های عملیاتی دیگه داریم میشه. اون نظریاتی که تا اینجا دادیم در مورد عالم الفاظ، نمیدونم عالم لفظ چه عالمیه، این وعد چجور پدیده‌ایه، موضوع لفظ چجوریه و ویژگی‌های متعلق به این امر، اهم از مسئله اشتراک و استعمال لفظ در اکثر معنا و نمیدونم مشتق و غیر و غیره، حالا تازه ما میخوام وارد استنباط حکم شرعی بشیم. ما با چی طرفیم موقعی که ماییم و مولا؟ مولا با چی میخواد ما رو به سمتی هدایت بکنه؟ امر که میتونه دنیایی از رفتار رو شکل بده. خب امر خیلی پدیده غریبیه. یه دفعه ما تو کنم چند جلسه قبل دیگه گفتیم ما فعل امر رو تفاوتش رو با بقیه افعال چجوری در نظر گرفتیم؟ آره. گفتیم خب همه اینا یک موجود اعتباری هست، تفاوت امر با بقیه موجودات اعتباری مثل فعل مضارعه و فعل ماضی چی شد؟ یه توضیح دادیم کس خاطرش هست؟ اصلا کلن حکایتگری نداره، این همه وجودش خودشه و انشاء داره میکنه. اصلا انشاء یعنی همین، حکایت از چیزی نیست، وجه حکایتگری نداره، خودشه، حاکی از خودشه و اونجا حکایت فقط بخواد بکنه این نه، اصلا داره فعل انجام میده، این داره اتفاق خارجی رقم میزنه. دوستان خیلی مهمه یه چیزی داشته باشیم تو عالم اعتبار که خارج رو با هم نمیزن. ما معمولا حیث انفعالی داریم توی عالم ماضی و مضارع. حیث انفعالی یعنی چی؟ حکایت میکنیم، تصرف نداریم. با اوامر شما تصرف داری میکنی، بردار، بذار، بشین، بگو و طرف مقابل میگه. چرا حالا میگه؟ اون برمیگه به نوع معادلات زیست انسانی، یعنی تسخیر اجتماعی. جامعه انسانی یک جامعه یکسان به یک نواخت نیست. روابط انسانی به دلیل نوع زیستی که خداوند متعال پدید آورده و نیاز، پدیده به اسم نیاز، چون نیاز داری، یه نیازهایی داری، این نیازات خودت که نمیتونی برطرف کنی، یه دیگه برطرف میکنن. اون کسایی که برطرف کننده این نیازتان تو بهشون وابسته ای و به تبع این وابستگی اون میتونه تصرف چیکار بکنن؟ اعمال نفوذ کنه روی شما. نیاز داری کار داشته باشی دیگه، چون نیاز داری کار داشته باشی میری پیش یک بابای اون میشه رئیسه. نیاز داری توی شهر زندگی بکنی دیگه، باید بهت اجازه بدن. نیاز به خدماتی داری که اون خدمات افرادی ارائه میدن که اون افراد برای دادن این خدمات شرایط رو فراهم مطالبه میکنن. خب ما یه بحث دیگه پس داریم که قبل از اینکه به اوامر برسیم، دنیای اعتبارات عالم اجتماعیه که اصلا کلا تو بحث اصول ما نمیاد. ما باید ببینیم این هیکل اجتماعی چجوری شکل میگیره که توش تسخیر شکل پدید میاد. بعد دیگه اتخاذ تسخیری محور قرار گرفت و در دل اون ما میام این ارتباط تسخیری رو معنای جدیدی میدیم. شریعت میاد این ارتباط رو میکنه معنای چی بهش میده؟ ولایی میده. یعنی میگه تو دنبال استخدام و تسخیر نیستی، تو رابطه چیه؟ ولایته. ولایت به معنی محبت، سرپرستی. مثلا نیا کنید، من استاکارم، این شاگرد منه، کارگرمه، کار باید بکنه، زیر سلطنه. یک نگاه. یه نگاه دیگه که من سرپرست اینا، بابا من روزی اینو باید بدم ببره سر خونه زندگیش، باید تربیتش بکنم، کار باید یادش بدم، زندگی باید یادش بدم. چه استاکار، استاد حقیقی، مربی هم هست. زندگی مؤمنانه اینه دیگه، این رابطه ولاییه. خب اینا یه بحثه که اصلا کلا توصیفیه. ما زیست اجتماعی میخوام چه شکلی بکنیم؟ اما این زیست اجتماعی بالاخره ما بخوایم یا نخوایم، هر کاری بخوایم بکنیمش، یک روابط تسخیری داره به علت نیاز انسانی. انسان یک سری نیازهایی داره که این نیازها طریق حیات اجتماعیش برآورده میشه و این طریق حیات اجتماعی که وابسته به نیازه ساختار رو پدید میاره و مناسباتی رو که چیزی به اسم امر و نهی معنا داره. ما الان اصلا کلا وارد شریعت نشدیم، ما خواهم بگیم تو روابط انسانی چرا یک امر میکنه و چرا من باید جواب بدم؟ چراش بازه؟
تو چرا اینجا شروع میکنه؟ یعنی مسئله ما که شرط امر و نهی نبوده تو تفقه، مسئله ما این بوده که کجا الزام میاد کجا الزام نمیاد دیگه. خب چرا اونجا شروع نمیکنیم؟ اینو ما بگردیم اول استقلاب این چیز رو الزام میابد. حوادیث که ارزامان همش با امن نبود کتبه هست و این رو واجمون علیکم هست.
بله
شده از اونجا شده
به خاطر که بروز بیشتری داره دیگه. امر توی خود فعل امر اول بروز پیدا میکنه، بعد ملحقاتش. اونا میشه ملحقاتش. معمولا بحث اون توی همه مباحث نه
فعل رو هم درگیرون که تو فعل دارم فعل امر.
آره
میخوام بگم یا فعل منفک که به اتفاقی
فعل داره میفته. منفک نیست به عبارتی. من به نظرم شروع درستیه، چون شما بخوای پدیده به اسم امر رو شناسایی بکنی، اول بیا برو تو ماده و صیغه هم، بعد برو تو ملحقاتش.
ملحقات
خیلی
نمیدن توی خود نشان
سوهر مختلف. آره این اشکال داره دیگه، من این مخالفشم. یعنی اون جایی که شما حالا میخوای بحث توضیح بدی، باید بری سراغ استعمالات متعدد. این استعمالات متعدد یه پیش زمینه بخواد دوستان. پیش زمینه که شما اصلا کلا مناسبات شما رو خوب بشناسید.
چون واقعا کف فقه ما و کف درست ما همینه که هر الزام پسته به اینی هر جا نیه غالب جواب با امرشن. مثلا امر اصلا وزنش هم هست، سنگینه اون مواردی که مثلا غیر امره خیلی غریبه.
ادبیات نه
قدیم
نیست، چون ادبیات شریعت خیلی از جمعه ادبیات وضعیه. این کار اگه اینجوری شد اینجوری شد
این ثواب داره
آره، نه آره بعضی وقتا ادبیات ثواب و عقابه، بعضی وقتا ادبیات این گونه هست این گونه نیسته. خب آیا آقای واجب از واجب نیسته یا باید این کار از باب مثلا همچین کسی همچین کار رو میکند بکند نیست میکنده؟ خب زیاده زیاده، ولی عمده خود امره، عمده امره، چه مادهش چه صیغه‌اش، مادهش کمتر صیغه‌اش بیشتر، عمده امره، بقیه ملحقات به اونن.
یعنی واقعا جا الان یک نمودار عددی داده پیمایش
کنیم
حوادیس رو، یعنی امره،
یعنی
این نشانه بعد وجود بده اینقدر فاصلش با بقیه زیاده. فقط همینه که ببینیم
آره الان شما همه
عباد تو مکاسب شیخ حسن نه مثلا نه اینو دیدیم اکثر مکاسب مثلا میومد با آقای اولیش که میخواستم حرمت مبیض و کسب و سختون رو نمیدونم مثلا
خب اون چون مکاسه محرمه هست نه اون چون تو مکاسه محرمه هست اینطوریه. خب مکاسه محرمه خودشون یه حبیت وضعی داره میرسه واقعا اینجور واژگان، وگرنه عمدتا واقعا امر و نهیه. سوال اصلی ولی اینه که آیا ما امر و نهی که واضح نباشه واجبه یا غیر واجبه داریم؟ فراوون. اساسا من خودم یه سوال جدی دارم که حالا می‌خواستم بعدم بگم، ولی الان شما پرسیدین میگم چون مسئله براتون جدی بشه که این بحث اصولی واقعا بحث جدیه. ما الان فراوون هی ابواب داریم استحباب کذا استحباب کذا، همه رو هم به استحباب داریم می‌کنیم، هر چیزی که میریم با قاعده سازگار نیست. اصلا ما تو بعض زکات یه جوری جمع و جور کردیم واسه رو تو هر کدوم از بحثا رفتیم، برعکس می‌بینی ریشه خیلی از این دعواها توی همون ابواب استحبابه. اساسا اصلا کی گفته چیزی به اسم استحباب بوده؟ من اصلا سوالم پیشینیه، کی گفته این تقسیم بندی مستحب مکروه مباح واجب حرام ادبیات نهایی شریعته؟ شریعت اصلا بخواد با این ادبیات سامان بده زیست مؤمنانه رو،
یعنی حد الزام و غیر الزام
و اینا بستوش میخوام بگید اینجا مثلا چقدر تو روایت ما جدیه این، یعنی مسئله‌ای که پشت صحنه این تحلیله
اینجا ترش که بالاخره
زمین
قابل تحلیل به این هست هرچی بیان
شما خیلی تحلیل میتونی با اصلا من بذاریم 20 دسته بندی بهتون بگم
بس
خب اصلا 20 تا 20 دسته بندی سنایی هم من بهتون میگم ها. کی گفته که این دسته‌بندی باید محور اصلی تعیین و زیست انسانی؟ دقت کنید الان بین اهل سنت، بین اهل سنت این دسته‌بندی که ما شیعیان تبدیلش کردیم به دسته‌بندی اصلی که ما خودمون از سنی ها گرفتیم، خب مستحب مکروه مباح واجب حرام این تو روایه روایت بیاری که اینا رو اینا
آورده خب
نه سنی ها اینو شروع کردن، ترکش هم دارم عقاب داره ترکش عقاب نداره این دسته
بندی
ما
تو بغداد
شکل توی سنی ها اینو شهید دادم، ما متأثر شدیم آوردیم و جالب میگه ما متأثر شدیم ولم نمیکنیم. خب الان اهل سنت اینجوری نیست نوع مناسباتشون با مندوبات و مستحبات، اونا
در واقع استظهار دارید الان شما درسته،
یعنی مثلا چرا به کلام در واقع مفاهیم مرکزی دارن میگن شریعت شما میخوای سامان بدی، خب مفهوم مرکزی که الان شما میگن بسم الله الرحمن الرحیم واجب، اصلا کی گفته واجب اولی مسئله اصلی منه تو اصول فقه؟
اصلا میگن در سلوک انجام واجبات ترک محرمات.
خب همین انجام واجبات از کجا شما؟ شما یه ادبیات فرائض داری، یه ادبیات سنن داری تو متون روایی، خب یه ادبیات آره مثلا مندوب یه ادبیات، ولی شما تو روایت خیلی پیدا نمی‌کنی مندوب. اساساً آیا این دسته‌بندی دسته‌بندیه؟ نمیخوام بگم غلطه، دسته‌بندی درسته، ولی دسته‌بندی اساسی نیست. یعنی آقا اول تکلیف اینو معلوم کن تا من بگم.
اساسی
میگه
از حیث فرهنگ پشتوان فرهنگیش داره میگه، چون اتفاقا اون زمین فعل که از اون پنج تا حالت خارج نمیشه.
حالا بذاریم من همین که در زمین فقه هم از پنج تا حالت خارج میشه رو بهتون بگم. فراوون خارج میشه، از این پنج تا حالا.
یعنی فعلی داریم که نه ترکش
آفرین. فراوان افعالی داریم که نمیشه معلوم کرد که این مستحب یا واجبه. حسب موقعیته. یعنی این که فی ترک عقاب و عقاب هست یه واجب است. اگه روایت اومد سریع گفت که خب، اگه نگفت چی؟ شما میبینید درصد مسئله اینه. ما امر رو گفتیم زایده چیه؟ حالا بعدا میخونیم. من این بحث رو از تو دل همینا در میارم. امر شوق اکیده، تبدیل میشه به اراده مولا و بعد تبدیل میشه به امر. خب مولا نسبت به این شوق چی داره؟ طیفگونه است دیگه. از یک شوق صفر داریم تا صد، اگه درصدی بخوای بگیم. حسب اینا هم تعبیر میکنه به امر. نه حالا مثلا اون چیزی که خیلی اکیده ما بهش میگیم مستحب مؤکد. آه مستحب مؤکدش با غیر مؤکدش چقدر فرق داره؟ خیلی ثواب داره. من که انجام واجب دارم، ما الان بحث این ذهنیت که ما داریم، من واجب هم انجام بدم، حرام انجام بدم که رسیدم به بهش دیگه، اصلا چرا مستحب انجام بدم؟ ببینید این ذهنیت الان مخصوصا نسل جدید ما رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده. این ذهنیت فقهی الان شما ببینید نسل جدید ما چقدر اهل مندوبات و مستحباته. بله آقای برجت داشت مشکل دیگه داشت بنده خدا. آقای برجت و پدرشون نه ایشون بعدی که میرن پیش آقای قاضی پدرشون مهم میکنن از این که ایشون بره پیش آقای قاضی. بعد شروع میکنن به انجام دادن یه سری عبادات خاص. نه میاد از طرف پدر، ایشون اصرار میکنن یه فردی رو واسطه میکنن که آقا هیچی رو اجازه نمیدیم، نماز شب حداقل به من اجازه بدیم. اما خاطرم نیست همین رو هم فکر کنم آخرش قبول نمیکنن که آقا نماز شب هم نمیتونی بکنن. اما دلبه درست حساب میشه میشه درس رو میخونی به امارتی. آی بچه به علت این نهی هایی که خب این ایشون میگم امر پدر اطاعتش چیه؟ واجب مستحب. مستحب من امر واجب و واقعا خب من میگم اصلا ادبیات مستحب هم نبود، امر پدر مقدمه. اونجایی که شریعت ازش عبور نمیتونه میگم آه این دیگه حد یقف نداره، خب آقا شما اونو انجام میدی، این امر پدر رو مقدم میکنی. حتی اینا وجوبی داشت که تو اولویت امر پدر مقدم بود، بازم این مقدم میشد دیگه. ایشون این اومده مقدم کرده و خداوند متعال همه اون چیزایی که مخاطب اون کسایی که اهل نماز شب و اهل عبادات ریاضت خواستن تو حلقه آقای قاضی بودن و غیره همه رو داده به ایشون، بدون اینکه ایشون اصلا شاگرد سلوکی آقای قاضی باشه. بعد فوت پدرشون چرا اهل عبادت میشه ایشون، ولی به اون جایی که رسیده تا تو همون دوران جوانی میرسه ایشون به اون مقامتون. حالا اسم منه اینو که نباید معیار قرار بده انجام واجب تن و یه جمله از آقای برجت شنیدم بعدش میره تبدیل میکنه به یه توصیه عمومی و بعدش هم بله مسئله این توصیه عمومی از باب این تأکید بوده که بابا همین کارهای دم دستی رو جدی بگیریم ابواب
شما دردارتون زیست ها تو دردار زیست ترس شما درست بگیم تو دردار زیست کل این مجموعه رو باید دوباره سامان بدن خب، ولی اینجا دردار روی زیست نیست، این تمام این مجموعه نیست.
نه ایشون میخواد تأکید بکنه روی یک نقطه ای که همه مثلا همه میگم آه یه دستورالعمل به ما بدین، ایشون میگه آه رو تو هم واجبات انجام میدی یا نه، ولی یه نقطه دیگه هست آقا مثلا شما مجلس امام حسین مصطفی تعطیل، خب زیارت دار کامل هم تعطیل دیگه، ما قرآن خوندن هم که تعطیل دیگه شد. آه بگم کنید چرا قد اساسیتشو میدین، این همه اینا رو تعطیل میکنیم.
اما جا آیا عراقی مثلا یه هر بگم شما یه جوری بچینی مثلا جامعه رو بچینی که همه مستقبا تعطیلشو باش هوا میچینن.
حالا من اصلا کلا وارد این میگم مثلا ایشون اصل دستبندی روش وایساده چون دیگه حرامو قبول کرده، من اصلا میخوام اصلش قبول نکنم، نه اینکه نگریم این چارچوبو، این چارچوبو میاریم، ولی این همچین مرکزیتی نداره که اینو گذاشته به عنوان سلطان فقه و همه چیزو بر مبنای این میسنجی. اصلا اولین چیز دیگه اصلا کلا ما این از فقه میگیم دیگه اصلا زبون نداره، کل زبونش با این باز میشه. ما میگم آقا این حجت را کجا آوردی اینقدر جایگاه دادن به این؟
اینو در واقع شما واقعا چون فقط عباده اینجوری دست من می‌کردن اونا می‌خوام از تفاوتشون با دغدغه شما این بگم تو این لایه نیستن که این دنیا رو بسازن
آها همون دنیا تو همون دنیا نگاه کن اون دنیا هم وزن کشی دیگه ثواب داریم عقاب داریم همش هم که عقاب نیست خب این ثواب ها و این عقاب ها با هم دیگه دست به دست میشن بعضی وقتا دو تا کار انجام دادی اینجا یه صدقه ای دادی طرف یه صدقه ای داده طرف تازه اینجا که اونا میگه مصاب من که اصلا اینجوری ادبیات نمیتونم به این وقتی باش کنار بیام خب سوال اومده بلذین هم لزکات فاعل و در مورد سوال چی و اما سوال فلا تن خب پول دادن به سوال واجب یا مستحب یا مکروه یا مباح امام حسین که دیگه اصلا کلن آیه که نداریم در موردش حداقل با امرم که اصلا امر نداریم حالا مثلا توصیه خوبه مثلا خدا خیرتون بده چقدر باید سه استند داریم که مثلا اینقدر مرکزیت بشه بده داریم ولی واجب بخواد به سطح وجوب برسونه این دستگاه این نوع فکر کردنی که ما داریم این فکری که الان نگاه کنیم داره یه جوری فکر میسازه برای ما یه فرمتی داره میزنه یه شکلی داره میده یه قالبی داره میده یه ساختی داره میده به نوع فهم ما از شریعت این فهم بسیار غلطی سازگار نیست متون اصلا این شکلی نیست ولی شما یه مشکل دیگه هم دارید اصلا این فهم سازو هم من میگم این فهم خود شارع نیست شارع اینجوری خودش عرضه نکرده که تو داری تو میگه آقا من اصلا کار ندارم شارع خودش من یه عینکی دارم خب یه چیزی دارم که نه یه فرمتی درست کردی یه جدول دادی میگه تو این جدوله بذار بعد میبینی خیلی جاهاشم تو این جدوله میمونی تو این جش تو اینجا بذاری یا اینجا بذاری یا اینجا بذاری میگه حالا رجمن بلغیب اونجا چون اصلا این از اول روی این فرمت نبوده مثل به شما همین الان یه فرم بدن بگن که گزارش کار بدن شما حالا کار اداری هایی کرده چی میفهمید جنس کار شما با این فرمی که مثلا این فرم مال صنعت پوشاک شما اینجا داری چی کار میکنی؟ کار فرنگی داری میکنی این فرم رو بهتون دادن اصلا نمیدونی این کاره که داری میکنی چجوری تو این فرم گزارش کار بنویسی خب نمیدونی چجوری بنویسیم مشکل اصلی کجاست؟ مشکل شما اینی که اصلا بلد نیستی گزارش بنویسیم خب یعنی ما فقط آزنیم بگیم من چه کار کردم حسب خروجی نمیتونم گزارش بدم ولی یه مشکل دیگه ای هست مشکل اینه که آیا این فرمتی که شما میگین مثلا به شما میگین آقا الان یه چیز داریم به اسم مدیریت فرهنگی این مدیریت فرهنگی رو از کجا گرفتن مثلا مدیریت صنعتی گرفتن همون واژگان همون ادبیات همون چارچوب تحلیلی میاد اینجا بعد میگه صنایع فرهنگی یعنی همون ادبیات صنعت رو دوباره میخوام بیارم توی حوزه مهندسی فرهنگی دوباره همون ادبیات فنی مهندسی رو دوباره دارم میارم اینجا بعد این ادبیات چقدر تاب میاره چقدر تحمل داره قبول دارم ممکنه ابزودهایی داشته باشه فایده هاشو من قبول دارم در مورد مضراتش میخوام حرف بزنم ولی از اون طرف دیگه شما وقتی که میخوای احکام خمسه رو تقسیم بندی بکنی یه چیزی رو میدونی میگه آقا من میخوام نقاط حساسی که شریعت به این راحتی ازش کوتاه نمیاد ادبیات شرعی در مورد اینا چیه؟ مثلا دیگه شریعت رو اینا دیگه حساسه روی این امر و نهی ها میگم واجب ولی میگم ادبیات فریضه خب ببینم ادبیات دیگه هم داریم فریضه ببینیم مثلا واقعا همین واجب فریضه خب اون لیسه من نارو که خیلی مستحبات میاد توش اون برشون اون شاهد برای ماست من میگم فریضه که در مقابل چیه؟
در مقام سنته
فریضه ما فرض الله سنت ما سنت رسول الله است خب هر دوش هم باید انجام بده واجب باید دوباره کلمه واجب آورد هر دوش باید انجام بشن خب یا نباید
نافل هم اومده
آره تو سنت
نه در مقابل
فرایض
مثلا میگم
قرب فرایض
داریم با
قرب
نوافل.
حالا اون بحث
نوافل
رو من
بعدا در مورد شما هم
صحبت بکنم. اون یه روایتیه میذاریمش کنار. خب اون رو بعد قرب فرایض قرب نوافل رو که عمدتا متخذ از همین فریضه و سنته. مثلا شما فریضه چند چقدره؟ دو رکعت درست میگم؟ سنت چقدر شد؟
3-4.
مثلا یه بعدش هیچی، بعدش دوتا، دوتا، یکی، دوتا. درسته؟ رکعات دارم میگم. بعد اومد نبی اکرم به این اضافه کرد. چند تا؟ نوافل. درسته؟ دوتا؟
هشتا. چهار تا؟
دوتا. یه نافل شب هم که شما دارید که یاد. خب اینو گفت نافله. خب اینو گفت این نوافل. اینا تو نماز بودن. خب اینا تو نماز بودن. بله بیرون نماز چین؟
بیرون
نماز یعنی چی؟ غیر نماز. این که بله به اینا گفتیم نوافل، تو نماز روایت داریم به اینا میگیم نوافل. خب بیرون نماز چین؟ مثلا شما میگیم نه یه صدقاتی داریم که این صدقات باید حتما بدیم، واجب بهش گفتیم. بعد یه صدقات دیگه داریم نوافله. اومدیم این ادبیاتو چیکار کردیم؟ توسعه دادیم. ما یاد تو نماز داشتیم ولی توسعه شدیم. چجوری توسعه شدیم؟ و فی اموال هم حق و معلوم لسائل و المحروم. این ادبیاتش هم ادبیات وضعیه. واجبه یا نه؟
اگر اشاره به یک حالت توصیفی بود بود و در اتفاق تشریعی هم خودش گفت
حتما
تشریعی ها دیگه نه
تشریعی بعده یعنی سبه صدوق اصلا این میگه واجب خم
ظهور که در بودو بگیم
میگه واجب. این غیر از زکات هم بله معلومه معلومه ظاهر زکات هم یام حق و معلوم نیستش که نامعلوم زکات بعد بری ببینی چقدر میاد بعدش متناسب با اون بدیم. حق و معلوم یعنی معلوم کردم که یه حقی مرتب پرداخت بکنم زیر این روایت مثلا ماهیانه، سالانه، هفته‌ای. خب یه ادبیات دیگه‌ای هست اونم حدود الله است. تلک حدود الله فلا تعددوها. یعنی که انه خداوند درسته که طیفی از مسائل رو میخواد اما یه مرزهایی رو کشیده. حالا شیزدلی هم نکنیم بگیم این حدود الهیه. تجاوز از این حدود نباید بکنیم. این حده کجاست؟ بعد باز جالب اینجایی که تو اون روایتی که در مورد حدود الله توضیح میده میگه هر چیزی حد داره برای اون حد هم باز دوباره حدیه. یعنی اینم همچی حد خطی نیست. تشکیک اینجا هم هست. خب بعد بگیم این بدیهیات یک کم زیر سوال بردیم. حالا جدا اینا بدیهیات دیگه درستن؟ یعنی کسی در مورد اینا تشکیک نمی کنه. ولی به نظر بنده این نقطه نقطه راهبردی قابل مناقشه ایه. ما سر درس استاد بودیم آسد خادم خدا حفظش کنم آسد خادم حائری و ایشون بعض جزوه های داشتن بعض اصول میگفتن اینا، یه دفعه به اون آقا بمم استحساب رسید کجا بود، یه دفعه جزوه گم شد از اول شروع کردن بحث الفاظ اینا، رسید به بحث امر. من هم همون اول همینا همین اشکالات کردم، اون اصلا کی گفته ارکان خمسه؟ بنده خدا گفت آقا جون مثلا شما دیگه انقدر بعد سخت شد و سنگین شد که آقا نمیخواد دیگه بیای سر درس ما شما. اینا بدیه دیگه، سناییه. نه ما هم دل نمی کردیم، سناییه دیگه، دو دو تا چهار تا این عقلی اصلا اینا رو کس در مورد شک نمی کنن. نه من نگفتم این غلطه، که کی گفته که این حجیت داره؟ خب بریم فی معنا مادت الان
دوباره
که
شروع
کرد دیگه چه کنم؟ بله؟ کم دوباره یا بحث رو
شروع
کرد؟ نه اشکال دیگه کردم، من دفعه بعد رفتم جلو نشستم.
بنده
خودم نه اون بنده خدا میخواست این رو بگه که دیگه من ادامه ندم توی جلسات بعدی این اشکالا، چون این اشکال دیگه اصلا کلا اجازه ادامه دادن بحث رو دیگه بحث رو کلا قطع میکنم زمینه این. آها من تا حالا کسی نشیدم که
تو همچنان این
مددی و اینا که مثلا تعدیه و سنت و تعدیه و این توی به اونا اصلا جرات نمیکنن مثلا زیر سال بگن. تا حالا من نیدم های مددی همیشه چیزی رو زیر سال بگن.
سودت بندی و خودشون
میگن
من
بری
چیز
میکنن میگن نه نه اینکه نگن اینا رو، مثلا اینه که اینا لازمه نمیگیرن درگیر بشن با ساختار رسمی موجود. ایشون کلن با ساختار رسمی درگیر نمیشه، ولی سرمایه ای داره که میتونه درگیر بشه. نقطه اصلی این. خب بریم معنا مادت الامر یکی بخونیم.
اول
بینهم بینهم میدونی دیگه بین هم و کسی میگه که یه مادر میخواد بین اونا
سوان کان واحد یوساب و شی اول اخص من کما هو ظاهر او متعدد. اون اگه امنومن داریم معنای طلبی معنای غیر طلب، طلبش به معنی عمل یعنی هم کردن این معنی معنی شی او اخص از شی دیر.
آره ازا اراد شیئن یا ازا اراد امره
اون
اصلا ربط نداشت، اون دیگه ادامه بحث اشتغال خدا ادامه بحث مشتق. نه اینا که الان گفتیم من مثلا کلا توی این بحث هم اون بحثی که به عنوان مقدمه عالم اجتماعی گفتیم، همین بحثی که مربوط به تقسیم احکام خمسه گفتیم، این دوتا هم که اصلا کلا توی کتاب مناهج نیست.
یعنی که اون اشکال میکنم بگه اون معنای حدثیی که قاب ازش اشتباه گرفتن صحیحه و انتصاب اشتباه و اشتباسته، اون ماده سالیه در همه شمول مشتق خودشه، این اون ماده اشتباه ماده که در همه مشتق ها دیده میشه و والموضوع للمعنى الاخر اول معانی الاخر و لفظ الامر. میگه اون چیزی که همانجا موضوع معانی دیگه ای قرار گرفته و در معانی دیگه دیده میشه معنی امره، که لفظ انسان و شجر فلا معنی الاشتراک فی.
خب استدلال حرف معروف چیه؟ مشترک لفظی. خب ام یا امر به معنی طلبه. من امر کردم به شما یعنی طلب کردم از شما، یا امر به معنی شیه امرن. اون امری که ما در موردش صحبت کردیم، اون اموراتی که امر جمعش هم میشه امورات، امورات مهمی که در موردش گفتگو کردیم یعنی اون اشیاء مهمی. من اگه یادتون باشه گفتم عالم امر، اون جلسه که در مورد امر صحبت کرده بودم، یه عالم داره خدا عالم امر، و که شب قدر تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. خب این اصلا کلا تو همین فضاست، همین فضای پدیده به اسم امره که خود حکایت از چیزی نیست، خودش انشاء و تحقق. خب حالا ایشون یا آقایون که صاحب فصول و صاحب کفایه است و داره دیگه، همین این آقایون دارن میگن که مشترک لفظیه. اشکالی که ایشون میکنن اینه که چیه؟
اشکالشون دیگه گفتن اومده، فقط میگه هست به اینا یه تالی داره، تالیش میگه دیگه اصلا معنی اشتراکی نداره این عمده دیگه، فلا معنی اشتراک پی، یه صرفا اشتراک لفظی داره مثل لفظ انسان و شجر، که آقا این عمده یه ما رفته معنی شه شده، یه ما رفته معنی هم شده. تو اینجا الان اینو گفته؟
نه میخوام جملات رو بفهمم. گفت بندهای متعدد
برای معنای عدسی و ماده ایه که تو همه مشتقات ساریه میگه، چون خود مثلا مصدر ما این شدوم و اون ماده یه چه زنده است.
به عبارتی شما نباید الان اینجا وضعهای متعدد که ما نداریم، یه ماده واحده داریم، ماده واحده هم باید از هویت صورت مصدری چی بشه؟ خارج بشه تا قدرت جریان و سریان پیدا بکنه. خب ان الموضوع للمعنى الحدثي القابل للانتصاب الذي يسه منه يسه الاشتقاق، يعني يسه الذي منه يسه الاشتقاق. خب معنای حدثی که بشه ببریش تو ابواب مختلف، بشه ببریش توی صور متعدد، اون ماده ساریه فعل مشتقاته که تو همه مشتقات اینطوریه. میگه بل موضوع للمعنى الاخر او المعان الاخر هو بل لفظ الامر جامدن، یعنی لفظ امر به عنوان چی؟ یه لفظ جامد مثل لفظ انسان و شجره. آیا لفظ امر که ساری میشه؟ آره؟ میگه بل موضوع للمعنى الاخر، للمعنى الاخر یعنی چی؟ نه غیر معنای حدثی، ما الموضوع للمعنى الحدثی داریم، الموضوع للمعنى الاخر داریم. معنای حدثی؟
معنای حدثی میشه اون
امری که معنای آخر لفظ جامده. خب
لفظی خالجش کردن
اصلا میگه دوتا، ما اساساً و ماده امر رو صورتی نداره که لفظ جامد بشه که بخوای براش توی کتاب لغت معنا در نظر بگیری. اشکال معلوم، جواب فهمیدی چی شد؟ یا شما یه امره دارید، خب یه امر دارید، امر غیر از امر است، امر غیر از امر است، اون چیزی که ماده امره امره نه امر. اصلا بین ماده امر، بین ماده امر و لفظ جامد امره، امر ماده امر و لفظ جامد امر اصلا هیچ اشتراکی، اصلا اینا دو تا لفظ مشترک نیستن، لفظ نیست اصلا. ماده مگه لفظه؟ ماده لفظه، یعنی لفظ متشکل از یک ماده است و یک بگیم صورت. اگه صورت و هیئت نباشه که اصلا لفظ شکل نمیگیره، لفظ ماده با هیئته، بدون هیئت اصلا ماده لفظ شکل نمیگیره. اشکال امام واضحه؟
امام
بزرگان
این قضیه
هست، امام ولی معنیش
داره
میگن
اینجوری
حرف میزنه، حرف رو
قبلا زده دیگه، بعدا که درست این میگه کسی که این حرف رو میزنه مصدر و ماده مشترک میبینه
و از اون درست دیگه مشکلی لفظی. آره ولی ما اینو قبول نداریم، قبلا هم جوابشو دادیم، ما هم جوابشو خوندیم دیگه. حالا فهمیدین چرا اونجا ما اون بحث رو خوندیم؟ اونو نخونی اینجا الان متوجه میشه این امام چی داره میگه.
چون برش بدر نمان در ویل کانم من یاد مثل مشتبات این
اینو رد کرد دیگه.
حالا تو سر همون اونجا بیده ببین یه قول مشهوری هم بود رو دیدی که افعال الفاظ جامد رو کلن یه از مستر نمیگرفتن، خودشون میگفتن در کنار مستر ماده مثلا صورتهای دیگه الفاظ هم اگه کلن مستر بشه ماده اشکال درست میشه، ولی اگه اون قول صرفی بگیریم قول امام میشه. اونجایی که مثلا جامد
کلا میگفتن
یه منبع دیگه
برای تولید الفاظ، ما حالا حتی جامد هم میتونیم بگیم لفظ، چون جامد دیگه مشتق نیست. خب جامد دیگه مشتق نیست، حتی ما در مورد جامد ضرورتی نداره که از این ریشه بگیریم. بگیم آقا امر به معنی مثل انسان و شجر خب گرفته شده از امره، ولی ماده امره توی هیئت نیستش که ما امر رو بخوام حدث رو بخوام توش پیدا بکنیم. معمولا جامدات یه بلاهای فراغونی سرشون میاد. اصلا انسان دیگه به معنای موجود دارای انس یا موجود دارای نسیان و اینا نیست، انسان انسانه، درسته؟ انسان انسانه، نه موجود دارای انس. از ریشه انس این جامد متأثر شده، ساخته شده، ولی تبدیل به یه پدیده جامد شده، یعنی که انده صورت انقدر سخت شده دیگه چیزی به اسم ماده نمیتونی توش پیدا بکنی.
یا خودش هم باید میتونه مستر تولیدات دیگه هم باز بشه انسان. حالا خود یعنی هم با این ادعا باید بگیم ما یه اونس داریم که متأثر از هم باش انسان رو ساختیم، ولی خود انسان دیگه هم باز خودش مستر جدا کنه میشه برای ساخته مستر منده ریشه.
حالا این که اساسا جامدات امکان این که تبدیل به مصدر بشن توی ادبیات رسمی عربی هم چه حرفی ما نداریم، ولی تو ادبیات امکان گرفتن ساخت فعل، امکان ساخت اصطلاحات جدید هست. خب مخصوصا انسنة العلوم یعنی انسانگرایی، میگن یعنی زبان عربی قدرت مانور عجیب و غریبی داره دیگه.
تو باید تو جمع اشتباه دیگه، مثلا موقعی که انسان میگن اونس میگیریم چون به جمعش دارن نگاه میکنم، مثلا اوناس رو که میبینن این طبیعتا بعد از اونس گرفته شده باشه، بعد از اینجوری تبدیل میکنه، یعنی مشتقاتی از صورتهای دیگه ای که داره تو حالت دیگه پیدا میکنه همونو بعد انگار محبوس
میکنه پیدا میکنه. در نهایت شما یه ریشه دارید و یه سری واژگان جامد و یه سری واژگان چی؟ مشتق. واژگان مشتق صورت معنای خودشو داره، وقتی با همون معنای خودش میاد این ماده رو تو دل خودش میگیره و معنای جدید خلق میشه. شما اینجا تحلیل دارید چجوری داره این معنی جدید میاد، ولی تو جامد الزاماً این اتفاق خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. یعنی اتفاق قصد داده نیست که یک انسان افعال داریم، انسان باب افعال چه معنی میداد؟ باب تعدیه بود دیگه. بگیم این انس اومد تو باب تعبیه یه معنی اینجوری شد، انسان هم اینه نیست، آقا نیست، انسان نیست، انسان یه جامده. اما موقعی که شما تو تحلیل زبان کار میکنی میتونی بگی ریشه انس یا ریشه نسیان اومد این بار معنایی رو داره. اینو من موافقم، بار معنایی رو میتونی تو واژگان جامد پیدا بکنی. حتی این واژه جامد رو بعدا میتونی باهاش اصطلاح بسازیم، مصدر اصلا بسازیم. اصلا شما بگو یه واژه جامد دیگه باش مصدر بسازیم. تکنولوژی مثلا، با تکنولوژی الان مصدر میسازن دیگه. حتی صرف فعل میشه کرد.
قدرت
واژگانی اشتقاق دیگه، یعنی ریشه زبانی که هویت اشتقاقیش پررنگ باشه و هیئات زیادی داشته باشه تصرفاتش ماورا و یعنی هیچ وقت کم نمیاره.
تو فارسی که اصلا فارسی اون جامد
بوده، فارسی کلا جامده. ما بند داریم، یعنی ترکیبا نمیاد یک هویت جدیدی به این سادگی بده، وند همش. یعنی پس بند پیش بند. اما عربی اینطوری نیست. پس بنابراین نگاه کنید دوستان، من فقط می‌خواستم روی این تاکید کنم، درسته که بازیگان جامد هم شما دراش میتونید ریشه پیدا بکنید، یعنی به عبارت اون ریشه هست تو واژه جامد، ولی واژه جامد هیئت توش معنای مستقل خودشو نیاورده بندازه روی ماده. ولی تو نمیتونید بگید ما اینجا یک ماده ساریه در حیات داریم. لذا دو تا پدیده، یه پدیده جامد شما دارید، یه پدیده مشتق شما دارید. خب فلا معنا للاشتراک فی لعل من ذهبم این و من ذکرنا یتذ فساد قبل بالاشتراک المعنوی بین المعنى الحدسی و غیره. های اشتراک معنوی چی بود یادتون است؟ یه شکل لفظی داریم اشتراک معنوی. اشتراک معنوی چیه؟
تو ادبیات ما مثلا میگن یه معنای مصادیق متعدد داره. تو ادبیات عرب وقتی میخوان توضیحشون یه توضیح میدن یک معنا،
مثلا مثالی که میزنن تو ادبیات عرب، تو ادبیات چیه مثلا؟
خود انسان
مشترک معنویه؟
نه، مثلا
کلیه
مفهومش مشترکه.
انسان با مصادیقش
رابطه انسان با مصادیقش مشترک معنویه، یعنی انسان‌های متعدد یک معنای مشترک دارن. نه، مشترک معنوی اونجاییه که یک معنا ذیلش معانی متعددی باشه که همه این معانی متعدد استقلالیت در معنا دارن، ولی همشون یک اشتراک در یک معنای واحدی دارن. معمولا شما توی بحث فلسفه اشتراک معنوی رو کجا داشتین؟ خب میگفتین آقا وجود شما، وجود شما، وجود شما به یه وجودی که مشترک معنوی، چون ما هنوز وحدت وجود رو که قبول نداریم. فرض کنیم اول فلسفه کسی نمیتونه بگه ما یک وجود واحد داریم. اگه یک کسی اینو بگه که تمام دیگه، میگه یک وجود واحد داریم، مثلا این وجودم که داریم میگیم داریم به همون اشاره میکنه. ولی تو قدم اول کسی اینو نمیگه، میگه من وجود دارم، شما وجود داری، این میز وجود دارن، و یک وجود یه معنای مشترک که بین همه اینا هست. مشترک مصادیق
متعددی.
آره، آره، مصادیق متعددی از اون معنا. خب در صورتی که مسئله اینه که در صورتی که شما مفهومی که داری میاری مفهوم کلی دارای افرادی باشه، خودش یک هویت کلی مستقل خارجی برش تصویر نکنی. خب شما واقعا نسبتی که داری بین امر معنای حدسی و معنای غیر حدسی، خب یعنی امر به معنای حدسی و امر به معنای، این دوتا مشترک معنوی هست؟ نه، اصلا اون یه دنیا از این یه دنیای دیگه است.
چرا این جوان
مورد مالیت تجربه نشد که معنی داره مثلا دلیل کی خوبه داشته؟ برای حل کردن مسئله
است. اون شکل لفظی اون شو باشه داغه به اشتراک معنی
داره. اصلا اصول نمی چرا داره میگه؟ چون میگه که آقا بالاخره یک ریشه داره، میگه مشکل اون کسی که داره میگه اون مشکلی که ما داشتیم حلش میکردیم، میگه ریشه که یکیه امره و نمیتونه امره، یا باید بگه ریشه امره دوتا معنی داره. فهمیدین مشکل این چیه؟ میگه یا امره باید بگی دوتا معنی داره، یا اینکه بگی یک امره یک معنا بیشتر نداره، اونم معنای حدسیه، ولی دوتا چی داره؟ مصداق معنوی داره.
باز این کار لغویون معمولا که بعد میگه به یه ریشه واحد، اون ریشه رو چون اون لغت اصلی ریشه رو که انقدر بهش بها میدن خیلی از کلمات تجربه
میشه. کار غلطی هم نیست نه، کار غلطی به نظر شما؟ درسته، ما ریشه رو خیلی جدی باید بگیم، ولی امام داره یه حرف دیگه میزنه، میگه آقا پدیده جامد رو تو اصلا سعی نکن مثل پدیده مشتق تحلیل بکنی. دو، جامد رو مساویه با ماده نبین. ماده یه چیزه، به عبارت دیگه یه ماده ای ما داریم حدثیه، خب میاد تو صورت مشتقات، صورت مشتقات خودش هیئت مشتقه، هر هیئتی یه معنی داره، این دوتا با هم دیگه ترکیبه. یه وقت هستش این ماده میاد توی هیئت چی؟ جامد. اینجا دیگه شما هیئت نیستش که میاد،
شما قانون انسانیت رو شما پررنگ میکنید اینجوری میشه. و اگر شما تو قانون خود این ادبیات علاقه بدیم، مثلا میگم من به اون لغت برمیگردونم، اون داره همه این الفاظی که شما صادر کردید رو داره به یه ریشه برمیگردونه.
درسته.
دوباره یه آرتینی شما یه مرز عالم انسانی گذاشتید که انسان دیگه واقعا در استعمالات جدا شد از اون قمس اولی که
داشتیم. خب در مورد انسان خود همون بنده خدایی هم که کار تحلیل زبانی میکنه که میخواد روی انسان انس و نسیان رو پیدا بکنه، اینم آخرش میگه آقا بعدش که شد انسان دیگه رفت اصلا. کلا شما موقعی که انسان رو داری استفاده میکنین انس و نسیانشو نمیدین، الانسان حیوان و ناطق نطقشو میبینی.
من میگم چون شما یا
انسان
مثلا منطقیون اینجا اضافه کردی که انسان انقدر به این معنا دادن که دیگه
نه 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 اوف اجتماعی وقتی میگه انسان، خب حتی قرآن وقتی میگه انسان واقعا نسیانشو مد نظر به عنوان محور نمیدونه، انسانه دیگه، چون عرف اجتماعی انسان اینجوری داره استعمال میکنه. مسئله سر اینه که حتی اون کسی هم که زبانشناس میخواد بره ببینه این ریشه زبان، این ریشه چجوری اومد توی این قالب، که ما اینو مخالفش نیستیم، ما معتقدیم ریشه در مبدأه، ولی ما میگیم ریشه وقتی اومد توی قالب مشتق شما هیئت رو همچنان میتونی به تحلیل نشون بدی. آقا این یه ماده است، یه هیئته، هیئتش هم به شکل تحلیلی اثرش تو معنا هست، ولی وقتی اومد توی جامد اینطوری نیست. جامد واقعا یه چیز دیگه ای میکنه، خلقاً آخر رو درست میکنه. درسته که اونجا هم ما گفتیم وقتی ماده و هیئت با هم دیگه میان یک حقیقت واحده میشن، ولی اون حقیقت واحده رو به تحلیل شما میتونی برسونی به هر دو. ولی توی جامد هیئت رو با نمیتونی بگی انس اومد توی انسان افعال، این اتفاق هیئت روش رقم زد. اصلا هیئت نیست که این اتفاق رقم زده، این دیگه جامد میشه، یعنی که نه یه جوری این با مرز میشه. شما اونجا میتونی این دوتا رو با تحلیل ازم جدا رو کنی.
احسن
در این هم که هیئت داره ولی هیئت نداره، که نه این هیئت دیگه مزمحل شد، ماده هم مزمحل شد، اونجا پدیده واحد شده، ولی تحلیل بکنی در میاری این دوتا. اینجا دیگه تحلیل هم بکنی این چیز پیش نمیاد. شاهد
یعنی که کلان تحلیل پایه ما غلط بوده در مورد ماده و صورت داشتن
هم نه غلط نیست آخه، داره آخه،
چون ما یه لفظی پیدا کردیم ماده و صورت نداره.
چرا ماده داره صورت داره، ولی مسئله سر اینه که بعد مسئله سر نوع ترکیب ماده و صورته. یا کنیم
خب
این کدوم بحث بود؟ اینو ازش گرفتین؟ یه فیلم بگیم تو گروه بزنیم من بتونم اون نه گفتم نافله از کجا اومده؟ من اصلا باز بحث نشده، یه بحث طولانیه. آها نه من میگم اصلا کلا ادبیات واژه و مصطلح رو بیارید اشکال نداره، ولی بدونید که اصلا این ادبیات اصلی شما نیست. خب یا کنید دوستان شما یه ریشه دارید، خب یه ماده دارید که همون ریشه است، این ماده یا ریشه میاد توی هیئت های مشتقه. هیئت های مشتقه هر کدومشون داره یه معنا، خب معنای ترکیبی هیئت به علاوه ماده میاد یه ترکیب حقیقی میسازه. این ترکیب حقیقی قابل چیه؟ تحلیل و انحلاله. اما ممکنه این ریشه بیاد توی هیئتی، خب معنا یه ترکیبی الزاماً دیگه برابر با هیئت به علاوه ماده به علاوه یه چیزای دیگه است نیست، و لذا ترکیب حقیقی قابل تحلیل و انحلال نیست. این میشه جامد. پس اینم از ماده گرفته شده، ماده هم این ماده است.
خب شناساییش دیگه برعکس دیگه.
یعنی چی؟
یعنی ما مشتق چجوری ترکیب از ماده و هیئت میدونیم، ماده و صورت میدونیم، از این جهت اون بیرون ماده و صورت میتونیم شناسایی کنیم به تحلیل. خب این اول تحلیله، بعد میگیم حالا ماده و صورت.
خب اینجا هم میشه دیگه، اینجا انسانه.
این
یا کنیم تو لفظ ما انسانو نه
چجوری میگیم ماده و صورت؟
نگاه کن انسانو نسائیه چه بگیریم، چه انسه بگیریم که حالا ابهام داریم، نسائیه بگیریم میشه چی؟ اف آل، درسته؟ آن
نه
اف آن آره
اف آن
خب انسه بشه باشه میشه
افعال
نه ف ف
لان
لان افعال باشه یا فعلان باشه. خب که شما هر کدوم از دار میگه من برای افعال یک معنای هیئتی در نظر میگیرم، برای فعلان هم یه معنای هیئتی در نظر میگیرم و فعلان. خب ولی سوال اینه واقعا آیا اون هیئت اومده اینجا؟ چون اینو قابل شناسایی، قابل شناسایی لفظی هست، این شناسایی چیه؟ لفظی هیئت و ماده جامد. اما شناسایی در این حالی که شناسایی معنای هیئت و ماده به شکل تحلیلی امکان پذیر نیست.
این تو جامد لفظی میتونیم حس کنیم
ولی معنایی نمیتونیم، نمیتونیم مالزه معنیش خوب تحلیل رو کنیم.
چرا اینجوریه؟
به دلیل این که توی نوع، توی تاریخ استعمالی به شکل گیری این واژه اتفاقاتی افتاده که این واژه تغییرات عمیقی پیدا کرده و جامد شده دیگه. یا کنید کلن ابا پدیده‌های اجتماعی اینطوریه، بعد وقتا پدیده‌های اجتماعی صورت اینقدر غلبه پیدا میکنه و شکل اینقدر ساخت پیدا میکنه که جامد میشه، امکان تحول دیگه نداره. پدیده اجتماعی خیلی شما میتونه مثلا یه سنتی میاد توی جامعه، این سنته دیگه هم به همین شکل میمونه، این شکلشو میگه آه این شکلی که اون معنا رو داره، میتونم من یه شکل دیگه برای اون معنا بسازم، خود این معنا رو یکم دست بزنی، یه ذره دست بزنی دیگه اون نیست و دیگه جامعه نمیپذیره اصلا. روشنه؟ ما برای احترام مثلا بلند میشیم، این باید بلند شه دیگه، میگه آه من برای احترام مثلا یه کار دیگه این میکنم.
یعنی در این جامعه دوست شاید
مشتاق بودن. بله حتما مشتاق بودن، حتما مشتاق بودن، ولی رسیده به یک نقطه چی؟ به یک نقطه صلح و جامد شده. اصلا کلمه قشنگیه، انصافا خیلی زیبا انتخاب شده جامد. و اینکه جمود و تحجری که پدید میاد توی یک سنت اجتماعی چجوری دیگه اجازه هر نوع تغییر به اون صورت رو دست بهش بزنی پکیده نابود شده، ولی تو باید حواست بهش باشه. حدیده که جامد شده دیگه به این راحتی دست بهش نمیتونی بزنی، اگه دست بهش بزنی دیگه هیچیش نمیمونه. و صلی اللہ علی محمد و آله.